واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از تنبیه بر وجود نفس و اثبات نفس از راه های مختلف، مسئله قوای نفس رو مطرح کردن و برای این که قوا رو بعداً تفصیلاً وارد بشن فرمودن که ادراک چیه. برای این که قوای مدرکه قوای متعددی هست، ادراک رو تعریف کردن در فصل گذشته. حالا در این فصل میخوان انواع ادراک رو بیان کنم. مرحوم شیخ میفرمند که امر موجود مادی سه نوع قابل درک است. اگه چیزی موجوده و مادیه، یعنی از محسوسات، از اموری است که در دسترس حواس قرار میگیره، سه جور میشه اون رو فهمید. یک، احساس. احساس که گاهی از این تعبیر به مشاهده هم میشه و اون وقتی است که شی رو ما داریم حضوراً مییابیم. احساس عبارت است از ادراک شیئی که محفوف به عوارض است با همه عوارض در حال حضور خود آن، یا میگن حضور ماده آن. ماده وقتی حضور داشته باشه همه چیزای دیگه‌اش هم حضور داره، چون ماده از اون صورتش و اعراضش و اینها قابل تفکیک نیست. ادراک یک شیئی که محفوف به عوارض است. یعنی شما الان این تخته رو نگاه میکنید، تخته یک جسمه، منتها حجم خاصی داره، رنگ خاصی داره، در وضع خاصی قرار گرفته، همه اینها رو داره. شما اگر همین رو که محفوف به عوارضه با همه عوارضش درک کنید، یعنی با شکلش، با رنگش، با همین وضعش، همین طور که هست درک بکنید، اونم در حال حضور، یعنی همین الان که دارید نگاه میکنید، اسم اینو میذارن احساس. وقت بعد همینجا شیخ توضیح میده که این عوارض البته در حقیقت اون شی دخیل نیست، به طوری که اگه این که الان این بالاست بذارنش زمین، جاش عوض میشه، عینش عوض میشه، ولی خودش خودشه. یا حتی اگر این حجمشو خراب کنن، مثلا اگه این فلزه آبش کنن، بالاخره اون فلز همون فلزه، یعنی اصل اون ماهیت و ذاتش تغییر نمیکنه. اگه مثلا به شکل مکعبه به شکل کره در بیارن، اگه رنگش سفیده روشو سیاه کنن، اینا عوارضی است که اگرم تغییر بکنه یا به جاش مثلش بیاد، یعنی این سفیدی بره یه سفیدی دیگه بیاد، اون اصل ماهیت شی و ذات شی تغییر نمیکنه. اینو میشکن؟ بله. حالا این که میگیم عوارض، خب چرا؟ اونم به اون مقداری که حس اونو میتونه درک بکنه، با همه عوارضی که اون حس میتونه درک بکنه. ادراک چیست که مفهوم با عوارض همه رو برمیداریم که دیگه مشکل. دوم تخیل. تخیل ادراک شیئیست که محفوف به عوارض است با عوارض در حال غیبت خود آن. یعنی همین که داشتید به تخت نگاه میکردید، اگر چشمتون بسته شد باز هم تصور تخت رو دارید، ادراک تخت رو دارید، به این میگن تخیل. با همون عوارض هم هست، یعنی همونطور سفیده، به طوری که اگر چشمتون رو باز کنید بعد ببینید این تخته مثلا سیاه شده، تشخیص میدید که فرق کرده. اگر یا کسی به شما گفت آقا چشمتون رو ببندید، وقتی چشمتون رو بستید یه مثلا دوات مرکب رو پاشید به اینجا، شما وقتی چشمتون رو باز میکنید ملتفت میشید که این فرق کرده با قبلش. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون صورتی که قبلن از این داشتید الان چیه؟ هست. ولی اگر اون صورت نیست، یعنی سفیدی این الان برای شما معلوم نیست، سفیدی سابق، دیگه نمیتونید بگید حالا فرق کرده. مثل یه آدمی مونه که از در وارد شده و اینو از اول چجوری دیده؟ با مرکب دیده. شمایی هم که از قبل اینو دیده بودید، اگه اون ادراکتون باقی نباشه، با آدمی که همین الان از در وارد شده هیچ فرق نمیکنه. این که شما میتونید حکم بکنید به این که این تغییر کرده، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون درک سابق میمونه. چیزی که مرحوم خواجه دارن فرق داره با حرف خود ابن سینا این است که ابن سینا گفته تخیل ادراک شیئی است که محفوف به عوارض است با عوارض در حال غیبت. خواجه میگه فی حالته حضورهی و غیبته، میگه همون وقتی هم که حاضره درک میکنه قوه خیال و تخیل، وقتی هم که از بین میره بازم هست. این یه نکته ای داره که فرمایش خواجه دقیق تر از حرف ابن سیناست. چرا؟ برای اینکه وقتی ما احساس داریم، خب شیء محسوس پیش ما حاضره، صورت حسیش هم پیشمون حاضره، منتها تا اون شیء از بین بره صورت حسیش هم از بین میره. خب حالا بعد از اینکه صورت حسی از بین رفت خیال حاصل میشه؟ یعنی بعد از اینکه قطع رابطه شد اون صورت خیالی پیدا میشه؟ اون وقت این لازمش اینه که صورت خیالی پیدا بشه بدون سبب، بی جهت. چون تا وقتی که ما به تخت نگاه میکردیم که اسمش چی بود؟ احساس بود. سرمون رو که از تخت برگردوندیم احساسی شد؟ تمام شد، حالا شد حال غیبت. حالا میگیم در حال غیبت یه ادراک حاصل میشه. خب این در حال غیبت چرا ادراک حاصل بشه؟ عاملی نداره، احتیاج داره این ادراک من از تخت در حال غیبت به عامله که اون عامل مفقوده. لذا خواجه میگه این صورت در همون حال حضورم بوده، منتها صورتی مثل احساس نیست که وقتی رابطه قطع شد اونم از بین بره. اون یه چیزیست که وقتی رابطه هم قطع شد باز میمونه. در نظیر به این رو ما در علم حضوری داریم. وقتی گرسنه ایم خود گرسنگی رو چکار میکنیم؟ مییابیم. همونی که انسان رو بیتاب میکنه چیه؟ خود حقیقت گرسنگی است که مییابیم. در همون حال که علم حضوری داریم به گرسنگی، یه علم حصولی هم هست، منتها اون علم حضوری اینقدر غالبه که ما به اون علم حصولی توجه نداریم. یعنی دستگاه ذهن بخواد یا نخواد کارش اینه، چون اختیاری نیست، کارش اینه که هر چه پیش او حاضر باشه ازش چی میگیره؟ عکس میگیره. پس همین که گرسنگی حاصل شد، ذهن از اون گرسنگی موجود صورت میگیره، اما ما تا گرسنه ایم به اون صورته توجه نداریم. گرسنگی که از بین میره، اون وقت اون صورته خودشون نشون میده، یعنی میفهمیم که قبلا گرسنه بودیم. این علم به گرسنگی قبلی علمیست که بعد از زوال گرسنگی پیدا نشده، چون اگه بخواد بعد از زوال گرسنگی پیدا شده باشه، باید علم پیدا شده باشه بدون اینکه معلومش که علت پیدایشش تحقق داشته باشه. اگه اینطوری باشه، اون وقت باید بشه یک گرسنگی غیر مطابق با واقع، مثل اینکه یه آدمی که هیچ وقت گرسنگی نکشیده تصور گرسنگی رو بخواد بکنه. اینکه من میفهمم که یک ساعت پیش گرسنه بودم، این فهم نه اینکه الان پیدا شده، همون وقت گرسنه بودم، این فهمه به صورت علم حصولی کنار اون علم حضوری وجود داشت. منتها تا علم حضوری بود، این علم حصولیه مقهور بود، مغلوب بود، توجه بهش نبود. وقتی که اون از بین رفت، وقتی خودشو نشون میده. خیال و احساس هم دقیقا اینطوره. در حال احساس، وقتی من دارم به این تخته نگاه میکنم، اینقدر این ادراک پررنگ و قوی و مشخصه که اون ادراک خیالی که یه ادراک رنگ پریده یه باهت هست، اون مشخص نیست. فکر میکنیم نیست، نه هست. بعد از اینکه این از بین رفت، اون مشخص تر میشه، اون خودشو نشون میده، نه اینکه نبوده. لذا میگه در حال غیبت خود آن، حاجم فرمان در دو حال غیبت و حضور، یعنی هم در حال حضور بود هم در حال غیبت، و این تعبیر صحیحه. البته این بر اساس همون نظر مشائین هست که احساس و تخیل دو تا قوه است. احساس یک نوع ادراکه و تخیل یک نوع دیگر از ادراکه. دو تا قوه داریم و دو تا ادراک. اون وقت همینطور باید بگیم، باید بگیم حین مشاهده، همونطوری که احساس میکنیم شی را، یعنی قوه حس داره درک میکنه، قوه خیال هم همون وقت داره کار خودشو انجام میده. منتها مقهور پیدا نیست، به خاطر اینکه احساس یه درک بسیار قویه. اما یک نظر دیگه هست و اون نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، در بحث در تعلیقاتشون البته بر اسفار، این در بدایه و نهایه نیامده، با اون که میفرمان صورت حسی با صورت خیالی یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، فرق یه امر عرضیه و اون عبارت هست از ارتباط. اون صورتی که شما در حین احساس داشتید، همون صورت با قطع رابطه میمونه، دیگه یه ادراک جدید نیست و یه قوه دیگری هم نیست. قوه خیال و حس به دلیل اینکه ان نفس فی وحدت ها کل القوا، همش میره در تأویل مصدر. نفسه که در حقیقت داره درک میکنه. نفس در حال حضور یه صورتی گرفت، همون صورت را در حال غیبت هم چیه؟ داره. وقت اگه اینطوری گفتیم، البته نه احساسی میمونه نه تخیلی، دوتاش میشه یکی. ولی این نظر مشائین را اگر کسی بخواد تصویر کنه، دقیقاً بعد همونطور بگه که خود خواجه در تفسیر حرف شیخ گفته. پس در حقیقت کلام شیخی گفته در حال غیبت، به خاطر خصوصیت این که این در حال غیبت هم هست غیبت رو گفته، نه اینکه مخصوص حال غیبت باشه. فرق تخیل با احساس اینه که احساس فقط در حال حضوره، تخیل علاوه بر حال حضور در حال غیبت هم هست. اینکه در حال غیبت گفته، میخواسته فرقشو با احساس بگه که احساس در حال غیبت نیست و این هست. اما نه اینکه حالا تخیل در حال حضور نیست. این تخیل در حال حضور نیست و باید در کلام شیخ کسی اینطوری نفهمه، نفهمه که منظورش اینه. بله بله،
نسبت وضعی.
ولی این نسبت وضعی در حقیقت صورت هیچ دخالتی نداره. چرا؟ برای اینکه اون صورت هوه هیه، خودش خودشه. بله، اگر در حال احساس، بله گفتیم که با در حال حضور، بله در حال حضور، حضور هم احتیاج داره به یک رابطه خاصی.
پس دیگه چی باشه این صورت حسی مجرد نباشه دیگه؟
نه چرا؟ چرا؟
مجرد که نسبت وضعی نباشه دیگه؟
چرا نباشه؟ نه امکان هست. نسبت وضعی به این معنا که یعنی در حال حضور این وجود داره. نسبت وضعی نه اینکه این صورت با او وضعی داره، بلکه معناش اینه آلت صورت، چشم، گوش با اون امر محسوس وضع داره، ولی خود صورت وضعی نداره، توسط ابزارش وضعی داره. سوم، تعقل. تعقل ادراک شیئی که محفوف به عوارض است، حالا در کجا؟ در همین امر موجود مادی، بدون همه عوارض آن. سه نوع امر موجود مادی سه جور قابل درکه. خب پس بنابراین تخته رو یک وقت در حالی که جلومونه داریم میبینیم، این اسمش احساسه. البته حالا در رؤیت ما مثال زدیم، شیخ هم همینطور مثال زد، ولی شما در بقیه هم میتونید. صبح نون پنیر رو همون وقتی که تو دهانه و داریم مزمزه میکنیم مزشو، این اسمش چیه؟ احساسه. صدای قرآن رو در همون وقتی که داریم میشنویم اسمش احساسه. تخیل وقتی است که اینجا نشستیم میگیم عجب پنیر خوشمزه ای بود، یعنی یه تصوری از اون مزه پنیر صبح داریم. مثل اینکه یه گلی رو دیدیم میگیم عجب گل زیبایی بود، یا یه فیلم رو دیدیم میگیم فیلم امام علی عجب فیلم هنر مثلا نمایی بود. این الان یه تصوری رو از اون چه گذشته داریم. تعقل چیه؟ تعقل اینه که دیگه فیلم نیست، رنگ نیست، شکل نیست. میگیم مثلا تعقل این تخته، میگه آقا یه جسم مکعب، تخته رو میخواییم بگیم، میگیم جسمون مکعبون مثلا ابیض. حالا جسم تنها باشه تعقله، مکعب تنها هم باشه تعقل، ابیض تنها، اینو به عنوان اینکه سفیده تا فهمیدیم، یه سفید یا مکعب یا جسم یا همش رو هم فرق نمیکنه. در تعقل ممکنه مفرد باشه اون چیز تعقل شده، ممکنه با هزار تا چیز با هم باشه، یعنی اگه 100 تا قیدم بهش بزنی بازم تعقله. جسم مکعب ابیض که دیگه ابیض رنگ نداره، ولو ابیض مفهوم ابیضه، اما مفهوم ابیض مثل مفهوم اسود و مثل مفهوم واجب و مثل مفهوم عدم هیچ کدومش رنگ نداره. مفهوم ابیض یعنی همون تصور کلی، این تصوری که برخلاف اون دوتا تصور قابل انطباق بر کثیرینه. یعنی جسم مکعب ابیض این یکیه، هزار تا دیگه تختم همون کارخونه به همین قد ساخته، اونام جسم مکعبون ابیض، اگرم نساخته باشه بازم کلیه، برای اینکه کلی اونیست که قابل انطباق بر کثیرینه، ولو یه مصداق بیشتر نداشته باشه، ولو حتی یه مصداق هم نداشته باشه. بله؟ حالا این بحث میشه که آیا مراد از عوارض چه عوارضیه. این از جاهاییست که محل نزاع بین خواجه و فخر رازیه. حالا این مقدار رو بخونیم ببینیم که فرمان که تنبیه یعنی فصل هشتم تنبیهون اشیه قد یکون و محسوسن اندما یشاهد، شیء گاهی محسوسه اون وقتی که مشاهده میشه. قبلا اینو عرض کرده بودیم که مشاهده ولو در عرف به معنای دیدن با چشمه، ولی در فلسفه وقتی میگن مشاهده یعنی حس ظاهر، یعنی احساس به حس ظاهر. وقتی که مشاهده میشه یعنی حضوراً اونو درک میکنیم، حالا میخواد با چشم باشه، میخواد با گوش باشه، میخواد با ذائقه باشه، میخواد با لامسه باشه. الان این که دست داره نرمی این روی میز رو احساس میکنه میگن داره مشاهده میکنه. لامسه مشاهده تو کل شیئن به حسب مشاهده چشم ما باش آشناییم و بیشتر به کار میبریم، اما اونا مشاهده است. ثم یکون متخیلا عند غیبته، بعد همون چیز میشه متخیل، یعنی درک میشه به درک خیالی وقتی غایب باشه. به تمثل یا تتمثل و صورت و حوف الباطن، که صورت او مجسم میشه در درون ما، یعنی خودش نیست ولی شکلش هست، رنگش هست، صورتش هست، تصویرش هست. که زیدن الذی ابصرته مثلا اذا غاب عنک فتخیلته، مثل زیدی که دیدی قبلا وقتی غایب بشه از شما، وقتی غایب شد دیگه نمیتونی بگی من میبینمش، ابصار نیست، این اسمش چیه؟ تخیلته. اینش میگن تخیل، خیالشو کردی، این خیالم با اون خیالی که در فارسی گفته میشه فرق داره. تخیل یعنی ادراک یک شی با اون خصوصیاتش، نه اینکه یه چیزی که واقعیت نداره. تخیل به معنای اینکه یه چیزی که واقعیت نداره تو هم واقعیت هم داره، البته میشدم واقعیت نداشته باشه، اما از این که واقعیت داشته باشه یا واقعیت نداشته باشه. در حالی که اون خیالی که ما در فارسی میگیم یا تخیلی که میگیم یعنی چیزی که قیدش اینه که واقعیت نداره، شرطش اینه که واقعیت. اینم یک نوع ادراک. فقط یکون و معقولن، گاهی هم میشه معقول، یعنی چیزی که شما دارید در خارج محسوس بود، بعد محسوس بودن، بعد از محسوس بودن شد متخیل، گاهی میشه معقول، یعنی همون را شما میفهمید با ادراک عقلی. با ادراک عقلی مثل اینکه میگید جسم است، مفهوم جسم داره اون رو به شما نشون میده، همونطوری که صور جزئی فانیان در خارج و خارج رو نشون میدن، جسمم ولو حالا ما همیشه هر وقت فکر میکنیم فرمودن که تفکر با الفاظ لفظ جسم در ذهنمون مجسم میشه، ولی اون مفهومش گمه، مفهومش ولو وجود داره ولی خودش دیده نمیشه. اون چی که دیده میشه چیه؟ محکیشه. محکیش چیه؟ اون طبیعت جسم که در هر مصداقی از مصادیقش محققه، اون تا اون طبیعت دیگه خصوصیت اینو نداره ها، همه رو نشون میده. مفهوم جسم کلی یعنی اون واقع جسم، اگه مصداق عینی داره همونو داره نشون میده، اگه مصداقم فعلا نداره همونی رو که نیست داره نشون میده. اون وقت که شما میگید الجسم معدوم، الجسم معدوم، مفهوم جسم داره یه چیزی رو نشون میده که نیست، به دلیل اینکه معدومون خبرشه. اگه بخواد باشه اون وقت قضیه میشه قضیه چی؟ کاذب. شما میگید الانسان و معدوم، انسان معدومه، مفهوم انسان چی رو داره نشون میده؟ اون واقعی رو که نیست، که حکم رفته رو همون. چون اگر بخواید بگید معدومون حکم خود این مفهومه، یعنی انسان به حمل اولیه، این که معدوم نیست، انسان به حمل اولی تو ذهنتونه. اگه بگید معدومون میشه کاذب. وقتی میگید الانسان و معدومون، اون واقع انسانو میگید، پس مفهوم انسان داره اون واقع رو نشون میده، در حالی که واقع چیه؟ نی. تصور واقع خودش رو نشون میده، خواه واقعش باشه خواه نباشه. دیروز مسئله آب و سراب رو گفتیم، کسی که از دور نگاه میکنه و سراب واقعا اما او آب میبینه، این صورت ذهنی آب چیه داره به اون نشون میده؟ آب رو نشون میده، لذاست که میره دنبالش، در حالی که آبی هم در واقع چیه؟ نی. صورت واقع خودش رو نشون میده. بالاخره وقد یکون و معقولا عندما یتصور من زید مثلا معنی الانسان. معقول کیه؟ میگه اون وقتی که تصور میکنید شما از زید مثلا یه معنای کلی را، معنای الانسان را، که این معنای انسان الموجود ایزن لغیره، موجود است نیز برای غیر زید هم، اختصاص به زید نداره. انسان یعنی جسم نامی حساس، خب هزارها هست. تموم شد. این سه قسم ادراک رو اینجا گفتن. حالا احکام هر کدوم جدا جدا. وهو و اندما یکون و محسوسن یکون و قد غشیت و غواشن غریبتن ان ماهیته لو ازیلتن لم تو اثر فی کن هماهیته. اون شی وقتی محسوس است می باشد این چنین که فرا گرفته است او را عوارض بیگانه. خب بیگانه از چی؟ بیگانه از ذاتش. یعنی وقتی ماهیتشو در نظر میگیریم می‌بینید اینا در حقیقت ماهیتش دخالت ندارن. این جسم که الان جاش بالاست اگه بیادم پایین بازم چیه؟ جسمه. این که الان مکعبه اگه کرم بشه بازم جسمه. این که الان سیفیده اگه سیام بشه باز اصل ماهیتش که اون حقیقتش که جسمیتشه از بین نمیره. مثل زید میمونه که انسان مثلا نشسته باشه، انسان خوابیده باشه، انسان مثلا آرایشش بکنن، انسان صورتش همونطور معمولی باشه، انسان پیر بشه، انسان جوان باشه، انسان همش انسانه. اونا عوارضی است که داخل در حقیقت ماهیتش نیست. یعنی چه؟ یعنی ماهیت زید این نیست حیوان و ناطقون شابون. شابون تو معنای اون ماهیت نیست، لذا اگه پیرم باشه حیوان و ناطقون. حیوان و ناطقون ابیض و ابیض توش نیست. اگه حیوان و ناطقون اسودم بشه، این حالا یه گناهی بکنه که خداوند متعال چهرهشو اصلا برگردونه سیاه بشه، بازم همونه، همون انسانه، به اون معنایی که منطقی میگه انسان. البته و هو اندما یکون و محسوسا یکون و قد غشیت و غواشن، فرا گرفته او را عوارضی که بیگانه است از ماهیتش، که لو ازیلتن که اگر این غواشی و عوارض ازاله بشه از این شی، لم تو اثر، اثری نمیذاره در کنه ماهیت اون شی. مثل عین یه مکانی داره، خب حالا مکانو برداری مثلا یه مکان دیگه، و وضع یه وضع خاصی داره، الان مثلا ایستاده حالا بشینه، و کیف سیفیده بشه سیاه، مقدار به عینه یه مقدار معینی داره، حالا اگه اون مقدار این به عینه البته به همش میخوره، عین به عینه، وضع به عینه، کیف به عینه و مقدار به عینه. ولو توهم بدله غیره، اگر فرض بشه به جای هر یک از اینا، به جای مثل عین یه عین دیگه، به جای وضع یه وضع دیگه، لم تو از صرفی حقیقت ماهیت انسانیتهی، اثر نمیکنه در حقیقت ماهیت انسانیت او، یعنی بالاخره بازم انسانه. ولحس ینالهو من حیث هو مغمور فی هذه العوارض التي تلحقه بسبب المادت التي خلق منها لا یجرده عنها. حس درک میکنه او رو، به او میرسه، میگیرد او را از این حیث که او فرو رفته در این عوارض. یعنی همونطوری که در خارج شکل داره اونجا هم شکل داره، در خارج رنگ داره، همونطوری حس اون رو میفهمه، یعنی با شکلش میفهمه. از حیثی که مغمور در این عوارضی است که لاحق است او را. خب این عوارض به چه جهت لاحق میشه؟ میگه به سبب ماده. چون در بحث اثبات ماده و صورت ملاحظه فرمودید ماده را از چه راهی اثبات میکنن؟ از راه این که میگن جسم از نظر سه بعدی بودنش بالفعله، اما از نظر صوری که میتونه داشته باشه و عوارضی که میتونه داشته باشه چیه؟ بالقوه. و حیثیت فعل با حیثیت قوه در خارج عین هم نمیتونه باشه، برای اینکه فعل و قوه نظیر عدم و ملکه هستند. ولو اینکه هر دو امر وجودی هن، ولی یکی ملازم است با وجدان، یکی ملازم است با فقدان، و فقدان و وجدان عدم و ملکن. پس در خارج یه چیزی داریم که اون عبارت هست از ماده که تمام عوارض او میپذیره. چرا؟ برای اینکه قوه و استعداد نمیشه مال صورت باشه. صورت اگر بخواد بپذیره لازمش اینه که اجتماع فعلیت و قوه بشه، یعنی برهان قوه و فعل به ما اینو اثبات میکنه که تمام اون چرا که یک موجود مادی میپذیره به سبب چیش میپذیره؟ به سبب مادهش. چون شأن پذیرش مال صورت نیست. اگه صورت میتونست پذیرش داشته باشه اصلا وجود ماده قابل اثبات نبود. چرا؟ برای اینکه میگفتی آقا این جسم همون جسمه، صورت جسمیه است، قابلیت داره، خود همین شیء ذو ابعاد با همین ابعادش قابلیت داره که چیزایی رو بپذیره، دیگه ماده اثبات نمیشه. این که میگیم ماده میخواییم برای این که بپذیره چیزهایی را که موجود نیست. پس همه اونچه که عارضه یک موجود جسمانی میشه به واسطه چیه؟ به واسطه مادهشه. لذا میگه به سبب الماده. این عوارضی که لاحق او میشه به سبب ماده، اون ماده ای که خلق منها، این موجود از اون ماده خلق شده. یعنی هر موجود مادی مرکب است از ماده و صورت و اینها اصل او هستن، به خصوص ماده اصل و صورت میاد روش. خب حس مییابد او را از این حس که مغمور در این عوارضه، لا یجرده عنها، برهنه نمی کند اون شی را از این عوارض. یعنی حس نمیاد رنگشو کنار بزنه، شکلشو کنار بزنه، با همه شکل و رنگ و خصوصیات همونطوری میبینه. ولا یناله، و نمیتونه حس اون رو بهش برسه، یعنی به اون محسوس، به اون شیء محسوس برسه، الا به علاقته، مگر به این که یه پیوندی، اونم پیوند وضعی. وضع در اینجا به معنای جزء المقول است، یعنی رابطه شی با امر خارج از خودش. یعنی این موجود که حس منه باید با اون خارج یه وضع خاصی داشته باشه. وضع خاص داشته باشه یعنی جلوش باشه، مثلا اگه پشت سر باشه نمیبینیم، اگه زیر پا باشه نمیبینیم، اگه فروز سر باشه نمیبینیم، اگه خیلی نزدیک باشه اینجا باشه نمیبینیم. باید یه فاصله خاصی داشته، یعنی یه وضع خاص. وضع عبارت است از حالتی که حاصل میشه از نسبت اجزای شی با هم و مجموعش با خارج. این مجموعش با خارج اینجا مورد نظره، یعنی این مجموع اون شی با مجموع قوه من یه وضع خاصی باید داشته باشه. بهش میگن علاقه وضعی، که بین حس اون شیعه، حس اون شیعه چرا میگن؟ برای اینکه هر شیعی رو با یه حسی میشه درک کرد. رنگ رو با باصره میشه درک کرد، مثلا مزه رو با ذائقه. اون شیعه محسوس بین حس خودش و بین مادهش باید یه علاقه وضعیه باشه، یه رابطه وضعیه باشه. ولذالک لا یتمثل فی الحس ظاهر صورته اذا زال، به خاطر همین که یه رابطه وضعی باید باشه، متمثل نمیشه، مجسم نمیشه در حس ظاهر. اون الازهر و اینا غلطه، اون پرانتز و اینا همه باید خط بخوره، فقط از ظاهر بمونه. جلوه نمی کند در حس ظاهر، مجسم نمی شود در حس ظاهر صورت اون شی وقتی اون شی از بین بره. از بین بره یعنی نسبت به من از بین بره، یعنی ولو غایب بشه. یه وقت کلن از بین میره، مثلا اشعه لیزری میاد اینو از بین میبره، یه وقت هم نه برش نمیذاره اون طرف، دیگه من جلو چشمم نیست که ببینم، بازم این زوال نسبت به منه، ولو اینکه زوال مطلق نیست. خب این حس، پس حس اشیا رو که میبینه با تمام عوارضش درک میکنه، ولو مادش نمیاد تو ذهن اما تمام عوارضش میاد. و اما الخیال الباطن، اما خیال که خیالم یه حسه، منتها حس چیه؟ باطنیه. فیتخیلهو، یتخیلهو صحیحه، این کتاب غلط، مع تلک العوارض، او رو درک میکنه با همون عوارض، لا یقتدر علی تجریده المطلق انها، قدرت نداره قوه خیال که تجرید کنه شی را، تجرید مطلق، این المطلق صفت تجریده، یعنی مطلقا تجرید بکنه، به طور کامل تجرید کنه اون شی را از عوارض. بله از یه چیز تجریدش میکنه و از اون از رابطه وضعی، دیگه اون رابطه وضعی نیست. لکنه یجرده عن تلک العلاقه المذکوره التي تعلق بها الحس، لکن قوه خیال تجرید میکنه شی را از اون رابطه مذکوره، یعنی همون رابطه وضعی، رابطه وضعی که باید رو به رو باشه، باید کنار باشه، مقارن باشه، از این رابطه که وابسته بود به اون رابطه حس، یعنی اگه میخواست احساس باشه باید اون رابطه باشه، اما در خیال دیگه این شرط نیست. این که شرط نیست معناش نیست که عدم شرطه، با اون توضیحی که خواجه داده یعنی ولو هم باشه نقش نداره. اونی که مهمه اینه که باید عوارض باشه، اما اون رابطه میخواد باشه میخواد نباشه. لذا ادراک خیالی هم در حین حضور شی هست هم در حین غیبتش هست. فهو یتمثل صورته مع غیبوبت حامله ها، قوه خیال مجسم میکنه صورت شی را با اینکه غایب است حامل اون صورت، یعنی صورت سفیدی، صورت این مثلا مکعب، اینا حاملش ماده بود، اما خیال همون صورت رو داره، سفیدی رو داره، اما ماده دیگه نیست. با غیبت حامل که ماده است، چون ماده تمام این عوارض رو به دوش میگرفت دیگه، حامل او بود، با اینکه اون ماده نیست ولی تمام عوارض رو او مجسم میکنه پیش خودش. و اما العقل کارش چیه؟ میگه فیقتدر علی تجرید الماهیت المکنوفته، مکنوفته صحیحه، باللواحق، باللواحق الغریبت المشخصه. عقل توانایی داره، یعنی اصلا این کارو میکنه، نه اینکه توانایی داره، یعنی معناش اینه که میتونه بکنه میتونه نکنه. این اقتدار به اون معنای خاص قدرت نیست که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، یعنی منحصرا این توانو داره، یعنی توانی داره که انجامم میده حتما، یعنی این کار فطری عقل، فاعل عقل نسبت به این کار به فاعل بالایجابه، یعنی بخوای یا نخوایی، بخواد یا نخواد این کارو میکنه. توان تجرید ماهیت رو داره، کدوم ماهیت؟ اون ماهیتی که مذموم بود به لواحق، ماهیتی که با لواحق ضمیمه شده بود، کدوم لواحق؟ اون لواحق بیگانه، اون لواحقی که المشخصه ماهیت رو از کلیت مینداخت و میکردش متشخص. تجرید میکنه ماهیت مکنوف، یعنی مذموم به لواحق بیگانه را، اون لواحق مشخصه را تجرید میکنه، ماهیت رو از اینا تجرید میکنه. خب ماهیتی که تجرید میکنه در حین تجرید خود ماهیت هم از بین میره؟ نه، مستثبتن ایاها، در حالی که عقل نگه میداره خود ماهیت رو، تجرید میکنه، نه اینکه حالا عوارض که رفت خوشم از دست بره، تجرید معناش اینه که عوارض رو کنار میزنه اما خود ماهیت را حفظ میکنه. حتی که انه عمل بالمحسوس عملا جعله معقولا، به طوری که حتی یعنی گویا چنین عمل میکنه، یعنی اینقدر تجریدش میکنه تا اینجا که گویا عقل انجام داده با امر محسوس کاری که قرار داده است او را معقول. حالا چرا میگه که انه؟ به خاطر اینکه در حقیقت همونطور که علامه طباطبایی هم در بدایه اینو دارن هم در نهایه، این مسئله نیست که تجرید بشه، برای اینکه ادراک خیالی در حین تعقل هم چیه؟ موجوده. یعنی شما اگر زید را با شکلش درک کردید، امرم با شکلش درک کردید، بعد نمیایید همون ادراک خیالی رو خصوصیاتش رو از بین ببرید که بشه ادراک چی؟ عقلی. بلکه همون تصویری که از زید دارید الانم هست، 100 سال دیگه هم هست، تصویری هم که از عم دارید هست. عقل میاد چه کار میکنه؟ عقل میاد با توجه به تصوری که از زید و عم داره برای خودش یه چیزی میسازه که اسمش چیه؟ مفهوم انسانه. نه اینکه اونو تجرید میکنه. این که میگن تجرید تجرید تجرید، علامه اینو داشتن که این تعبیر برای تقریب به ذهنه، و الا تجرید اگر بخواد باشه معناش اینه که اون ادراک قبلی دیگه از بین بره، چون اون دیگه تجرید شد دیگه، اون عوارضش رو زدیم کنار. این مثل اینه یک نجار یه تیکه مثلا تنه درخت رو وقتی میاره تو مغازش با دستگاه تجریدش میکنه، میذاره زیر اون دستگاه چوب بری، این کنارهاشو زوائدشو ناصافیاشو همه رو جدا میکنه. وقتی جدا کرد یه تنه درختی وجود نداره، یه چیزی وجود داره به نام الوار، یه چوب خیلی مکعب قشنگی وجود داره و اون قبلی دیگه وجود، در حالی که در ادراک اینطور نیست. ادراک حسی، حالا در حسیش کار نداریم، خیالی سر جای خودش هست. تعقلی که پیدا میشه این خودش یه ادراک جدیده که انه از اون بید پیدا شده، که انه اون تجرید شده، ولی اینطوری نیست. اون امر محسوس، اون امر معقول ادراک هایی بودن در ظرف خودشون، عقلم نمیاد تو اون ظرفا یه کارهایی انجام بده. عقل کارش اینه که با توجه به اونها خودش یه چیزایی از اونها میفهمه که این فهم جداست. نظیر این که حس، وقتی شما نگاه میکنید به این تخته، تخته رو که نمیارید تو ذهنتون، با نگاه به تخته یه صورتی شبیه تخته تو ذهنتون ترسیم میشه. عقلم دقیقا نگاه به خیال که میکنه اینطوری نگاه میکنه، یعنی با نگاه به اون صور خیالی خودش یه فهم جدیدی پیدا میکنه. رضا گفته که انهو عمل بالمحسوس عملا جعلهو معقولا. لما فرغم این بیان معنى الادراک اراد ان ينبه بر انواع ادراک و مراتب ادراک. این انواع به دلیل اینکه اول احساسه و بعد تخیله و بعد تعقل، لذا اسمشو مراتب هم میشه بذاریم. و انواع الادراک 4. حالا خواجه میفرمند که انواع ادراک 4 داشت. اون چه که شیخ گفت یک شی را امر موجود مادی 3 نوع قابل درک است. یعنی یک شی مادی رو در نظر گرفت، گفت 3 جور میشه درک بکنیم. اما خواجه میگه چی؟ ادراک 4 قسمه. یعنی مدرک رو دیگه اینجا دخالت ندادیم بگیم یک چیز را 4 جور میشه درک بکنیم، درست نیست. یک چیز را 3 جور میشه درک بکنیم. اما یه نوع درک دیگه هم داریم که اون درک قسم 4 مربوط به اون شی، یعنی ادراک اون شی نیست، مربوط به او هست اما ادراک او نیست. لذا ادراک یک امر مادی 3 جور قابل تصویره. اما اصل الادراک، اعم از این که ادراک اون امر مادی باشه یا ادراک یه چیزی که خودش امر مادی نیست ولی ارتباط با امر مادی داره. اگه اینطوری در نظر بگیریم وقت میگیم ادراک چهار قسم است. ادراک یعنی ادراک امر مادی و یا امری که مادی نیست ولی وابسته به امر مادی است. حالا بگو چهار نوع. چون این وابسته اومد اینجا حالا میتونیم چهار نوع بگیم داریم. اولیش همون احساسه، دومیش تخیله، سومیش توهمه. توهم چه صیغه‌ایه؟ میفرمان ها شما وقتی زید رو میبینید احساس، وقتی زید از کنارتون رد شد تخیله، بعد از اینکه رد شد میرید تو نخ زید میگید خب این زید وقتی به ما رسید مثلا فلان برخورد کرد، چجور مثلا سرش رو برگردوند و رد شد. از این چی میفهمید؟ یه قوه‌ای هست که از اون رفتاری که حس احساس کرده دیده سرش کج، الانم تو قوه خیال هست، یه قوه‌ای ما داریم که این رفتار رو تفسیر میکنه، میگه زید با ما قهره، زید نسبت به ما بغض داره. این بغض محسوس بغض یک کیف نفسانیه قائم به کجاست؟ به روح زیده که روح زیدم با چشم قابل درک نی. اما بعد از اینکه یه رفتار خاصی از زید دیده شد قوه ای ما داریم که میاد اون رفتار را تفسیر میکنه و بر اساس اون تفسیر یه معنایی به وجود میاد، یه درکی به وجود میاد. به این میگن توهم عبارت است از درک معانی، معانی غیر محسوس که اضافه به محسوس دارد. بغض امر غیر محسوسه اما میگید بغض زید. یا مثلا خیلی مثلا اظهار محبت میکنه میگید محبت زید. محبت رو نمیشه دید، آثارش دیدنیه، اما خود محبت یه امریست درونی از کیفیات نفسانیه. اگه نفس رو نمیشه احساس کرد با حس ظاهر، کیفیاتش رو به طریق اولا، پس محبت محسوس نیست. این چیزی که قوه‌ای که محبت را درک میکنه اما باز اضافه، به این میگن مدرکه، لذا میگن واهمه یا وهمه، مدرکه معانی جزئی است. معانی جزئی یعنی چه؟ یعنی اگه بغض بود بدون اضافه چی بود؟ کلی بود. اما وقتی گفتید بغض زید کسب چی میکنه؟ جزئیت. زید خودش جزئی هست یا نیست؟ بله. بغض زیدم در ادبیات خوندیم اضافه که شد مضاف، از مضاف الیه چی میکنه؟ کسب تعریف میکنه. کسب تعریف کنه یعنی چه؟ یعنی اگه زید جزئیه بغضش هم میشه چی؟ جزئی. با اینکه بغض اول کلی بود اما حالا شد بغض زید، مثل وجود زید. وجود کلیه اما وقتی گفتی وجود زید کیه؟ همین زید دیگه. پس بنابراین اگر ما بنا باشه بگیم یک امر مادی را چند جور میشه درک کرد، همون سه جوره. اما اگر بگیم امر مادی یا امری که مادی نیست ولی وابسته به امر مادی است، اگه بخوایم درک بکنیم وقت باید بگیم ادراک های ما چهار قسمه، چون یکی توهم هم اضافه میشه، اونم قبلی هم که تعقل بود که داشتیم. ظاهرا نمیرسیم دیگه بخونیم. ساعت چنده؟ بس. سلام علیکم و رحمت الله.